بسم الله الرحمن الرحيم. یه حدیثی رو از ابتدای سال که خدمت دوستان بودیم با هم آغاز کردیم و بررسی کردیم. حدیث 23 است که امام در کتاب 40 حدیث بهش اشاره دارند. ویژگی های اقسام ثلاثه اهل علم رو برمی شماره. گفتیم سومین این دسته که به تعبیر روایت یطلبه للفقه والعقل بودند، یعنی کسانی که علم رو برای فقه و عقل مطالبه می کنند، اینها رو امام یک سری صفاتی رو براشون برمی شمره. ویژگی هایی رو در جلسات گذشته از این بزرگواران خوندیم. ویژگی دیگری که بهش اشاره شده اینه که عارفن به اهل زمانه. صنف سوم که طالبین علمی هستند که نجات پیدا می کنند، اون کسانی هستند که عارفن به اهل زمانه، به اهل زمان خودشون عارفن، می شناسند. مطابق این مضمون در روایات بسیاری ما مطلب داریم. طواف الغول روایتی را از امیرالمومنین نقل میکنه که حضرت میفرمایند العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. لوابس یعنی اشتباهات. اشتباهات به او هجوم نمیکنه. کسی که زمان خودش رو میشناسه اشتباهات به او هجوم نمیکنه. تعبیر لطیفی است، میگه اشتباه نمیکنه، میگه اشتباهات هجوم نمیکنه، یعنی غرق در اشتباه نمیشه. بر فرض اگر یک اشتباهی هم کرد، اشتباه خودش رو در گام دوم جبران میکنه. بهار الانوار روایت دیگری رو نقل میکنه که حسب المرء کافیست برای یک مرد و انسان من عرفانهی علمه به زمانه، این که عالم به زمان خودش باشه کفایت میکنه. متاسفانه در این صنف ما یک بحثی هست که معمولا دلمون میخواد یا یک ادای مصطلحی است در میان آخونده ها که خیلی وقتها تجاهل عارف میکنن، سیاری از چیزها رو میخوان ندانند. حالا باز به حمدالله در اثر انقلاب و نسل جدیدی که اومده این کمتر شده، اما خیلی چیزها رو میدونن. نه ما بلد نیستیم، ما غیر فقه و اصول چیزی نمیدونیم، ما همین کس که هست و چیزی غیر از این بیشتر از این بلد نیستیم. یا افتخار میکنه آقا ما قدیمی هستیم، ما اصلا چیزی از این امور جدید رو بلد نیستیم. این نه تنها امر درست و پسندیده ای نیست، بلکه مذمومه. روحانی امور دینی کسی که قصد داره که جامعهش رو هدایت بکنه باید اهل زمان خودش و روزگار خودش رو بشناسه. اساسا مگر بدون شناخت موضوع میشه حکم کرد؟ شما اگر روزگار خودتو نشناسی مشکلاتشو نمیشناسی، اگر روابط جدیدی که در جامعه پدید آمده رو نشناسی مشکلات اون روابط رو نمیشناسی، وقتی مشکلاتش رو نشناختی احکامش رو نمیشناسی. یه تعبیر بسیار لطیفی امام دارن، میفرماین در سابق ایام میگفتند آخوند هرچه احمقتر مقدستر. برای اینکه مقدس باشید باید نفهم باشید. اگر کسی یه نکته ای رو میفهمه این مقدس نیست. رضا بعضی هم شوفه کرده بودن از ظرفای قدیم، گفته بودن سمی المقدس و مقدسا لتنزهه عن الادراک. اساسا اگر مسائل رو میفهمید وای به حال دخالت در سیاست، حتی مسائل ساده. گفت آقا اینقدر مقدسه که غیر از راه خونش تا راه مسجد هیچ چیزی رو بلد نیست، تو این مسیر حتی نمیدونه نونوایی کجاست، فرق بین هزاری و پونصدی رو نمیفهمه. اینها علائم فضیلت یک روحانی بود. برگردیم، روزگار ما اینها رو درک نکرده، نسل قبل اینها رو زیاد دارن و احیانا در نوشتجاتی که در اون دوره هست این بسیار مشاهده شد. امروز به حمدالله در اثر انقلاب این مطلب که عارفن به اهل زمانه تا حدودی حل شده، از آن نسبت به او نزدیک شده. اما در همین مدرسه دارالشفا کسی که روزنامه موقعی دستش بوده، حالا رادیو میگفتن موسیقی پخش میکرده حرام بوده، روزنامه میخونده، خودش علامت این بوده که نه این آدم نه طلبه فاضلیست، نه فضل لازمی داره، نه فهم لازمی داره، نه تقدس لازمی داره. دنیای امروز، روحانی امروز رو میطلبه، و روحانی امروز کسی است که حداقل موضوعات جامعه خودش رو بشناسه. موضوعات جامعه ما امروز بسیار بسیار با موضوعات جامعه های قبل و نسل قبل متفاوته. الحمدلله این ایام ایام تبلیغ بوده، انشالله در این مصاب سید الشهدا توفیق داشتید، رفتید، دیدید با نوع جدیدی از مسائل، با نوع جدیدی از روابط مواجه میشید که اینها رو اگر نشناسید توانایی ارتباط برقرار کردن با مخاطبتون رو ندارید. این تأکید ویژه که عارفن به زمانه، عارفن به اهل زمانه، تعبیر روایه تعبیر بسیار قشنگیه، میگه عارفن به اهل زمانه، مردم روزگار خودش رو بشناسه. شما
تبانی بین لایک و سکولار،
اینم یکی از موضوعات. در جوامع ما در اثر پیدایش اون چیزی که بهش میگن رسانه، شتاب پیشرفت بسیار زیاده، شتاب دانش بسیار زیاده. اگرچه بسیاری میگن دانش اون عمق لازم رو مثل سابق ایام نداره، بسیاری از اطلاعات در چرخه خودشون شتابالودن، بسیار شتابان این اطلاعات میچرخن. اگر انسان همراه اونها نشه از قافله جا میمونه، اون وقت تبدیل میشید برای مردم به سخنرانهایی که اساساً رابطه با اونها نمیتونید برقرار بکنید، درد اونها رو متوجه نمیشید، زبان همدیگر رو متوجه نمیشید. این عارفن به اهل زمانه یعنی عارفاً به مخاطبش، اولاً بدون مخاطبش چیست، چه میخواهد، دردش چیست، نکاتش چیست. یه نکته ای هم در اینجا اشاره کنیم خوبه، کسی که زمان رو شناخت و نسبت به زمان آگاهی پیدا کرد، احیانا تاریخ رو هم مطالعه کرد، خیلی هم از فراز و فرودهای روزگار تعجب نمی کنه. به روایت دیشب دیدم خیلی تعابیر لطیفی درشه، قرار الهجم باز از امیر المومنین روایتی که می‌فرماید اعرف الناس به زمان من لم یتعجب من احداثه. کسی که بیشترین آشنایی رو با زمان داشته باشه اون کسی است که از حوادث زمانه متعجب نمیشه. تا بوده چنین بوده، تا بوده این فراز و فرودها بوده. حدیث 3252 روزگار اقبال کرده، ادبار کرده، از جنگ بدر پیامبر داشته تا جنگ احد. مهم برای اولیاء الله این نیست که اقبال و ادبار دنیا چگونه است، مهم برای اولیاء الله که پرچمهای ما هستند، نمونه هایی هستند، الگو و اسوه هستند، اینه که ما در این مسیر چگونه گام برداریم، وظیفه‌مون رو چگونه عمل بکنیم، دنیا رو دار قرار ندونیم. باز روایتی از امیرالمومنین که هم در قرار نقل شده هم به هارالانوار نقلش کرده، من امن از زمان خانه او، کسی که به زمان اتکا بکنه زمانه به او خیانت میکنه، و من اعظمه اهانه، کسی که روزگار خودش رو خیلی بزرگ بشموره، به وضعیت خودش خیلی قره بشه، اهانتش میکنه، زمینش میزنه. تو این نقل قرار بود، نقل بهارش اینه من تعظم علیه، کسی که خیلی تعظیم بکنه به زمانش، خیلی از روزگار خودش خوشش بیاد، اهانه، روزگار به او اهانت میکنه. قرار 8028 بهارم جلد 77 213 صفحه 213 گفت ای چپچه خوش خرام که خوش می روی به ناز، غره مشو که گربه زاهد نماز کرد. این روزگار فراز و فرود داره. من اعرف به زمان، کسی که اعرف الناس به زمانه بهتر می دونه تعجب از احداثش نمی کن. بالاخره این حوادث بوده، مهم اینه که انسان عرفان کامل به روزگارش پیدا کنه و گام در مسیر اون وظیفه خودش برداره. یک شعریست معروف، کتاب ها هست، البته معروفه به این معنی که ما هم تا دیشب ندیده بودیم، از عبدالمطلب که یکی از روات عوان ابن سلط میگه رسیدم خدمت امام هشتم حضرت رضا، حضرت رضا این شعر رو از عبدالمطلب بر من انشاد کرد. شعر لطیفیست، بخونیم بحثمون رو ادامه بدیم. خب الحمدلله. یعیب الناس کلهم زمانا، همه مردم زمانه رو عیب میکنن. یعیب الناس کلهم زمانا، و مال زماننا عیبون سوانا، زمان عیبی غیر از ماها نداره. گفت قرانده زیباست کنم، یکی از نویسندگان غربی است، میگه من یک عمر در تلاش بودم که جامعه‌مو اصلاح بکنم، لحظات آخر مرگ فهمیدم جامعه چیزی غیر از من و تو نیست، برای اصلاح جامعه باید از اصلاح خودم شروع میکردم. و مال زماننا عیبون سوانا، غیر ما عیبی نداره. نعیب و زماننا ول عیب و فینا، اشکال به روزگارمون میکنیم، ای روزگار دد من اشکار کردی، در حالی که ول عیب و فینا، عیب در خود ماست. ولو نتق زمان و بنا حجانا، اگه زمان نطق داشت و درباره ما میخواست صحبت بکنه، او ما رو حجم میکرد. ولو نتق زمان و بنا حجانا، او تازه ما رو حجم میکرد. و ان الذئب یترک لحم ذئب، گرگه ها گوشت همو نمیخورن. و یأکل بعضنا بعضا عیانا، در حالی که ما بعضمون بعض دیگر رو در حال عیان بلعتا میکنیم. لبسنا للخداء مسوک طیب، ما پوستینهای یا پوستهای جالب رو برای خداء و خدعه به تن میکنیم. و ویدون للقریب ازاعتانا، وای به حال روز آدم غریب اگر سر به بیابون بیفته و به سمت ما بیاد، روزگارش به روزگار ما بیفته. در هر صورت یکی از ویژگی های افرادی که فقیه هستند و اهل علم هستند، یکی از ویژگی هاشون اینه که عارف به اهل زمانشون باشن. خب حالا اینم بذار بعدن، یه صلواتی بفرستیم بحث میشه. آدرس شیعه اون ورقه که من نوشتم، از اصلش رو از چی نقل کرده؟ بدید به من اون برقه رو بسید. عیون اخبار و رضا، جلد 2 صفحه 176. خب بحثمون در باب تعریف علم و اصول بود. دقت کنیم، یه بحث امروز بحث نسبتا دقیقی است، این رو با هم مرور کنیم. تعریف علم و اصول رو از تعریف امام شروع کردیم. گفتیم حضرت امام علم و اصول رو این گونه معنا کردن: القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام. در رابطه با قواعد بحث کردیم، گفتیم قواعد در مقابل کسانی است که میگن علم به قواعد یا صناعت، که گفتیم حرف غلط، حق با امامه و علم و اصول همون قواعده. درست. تعبیر دوم لفظ عالیه بود. به مناسبت لفظ عالیه ما وارد بحث فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی شدیم که هفته گذشتم دو جلسه تتمهشو بحث کردیم. نهایت به این نکته رسیدیم که تفاوت اصلی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی اینه که قواعد فقهی در بعض از ابواب فقه جریان دارند، ولی مسائل اصولی در همه ابواب جریان دارند. و این تعریف رو و این فرق رو که فرقی بود که مرحوم آقای آخوند داشت، به عنوان فرق فارق اصلی پذیرفتیم. راجع به عالیه گفتیم برخی دیگه از بجای لفظ عالیه از لفظ الممحده استفاده کردند. یه ترجیحاتی لفظ عالیه داره، یه ترجیحاتی لفظ ممحده، مفصل راجع به صحبت کردیم. قید سومی که در کلام امام هست که نکته هفتم بحث ما میشه، قید یمکن. امام میگن علم اصول علمیست که القواعد العالیت التی یمکن. چرا یمکن؟ چرا تعبیر یمکن رو آوردی؟ پیشینه تاریخی این بحث رو که بررسی کنیم، یمکن اولین بار در کلمات مرحوم آخوند پیدا شده. تا پیش از آخوند خراسانی ما این تعبیر رو نداریم، میگفتن القواعد الممحده لاستنباط الاحکام. مرحوم آخوند وقتی خواستن تعریف بکنن گفتن القواعد الممحده التي يمكن ان تقع، یمکن رو وارد کردن. علت این که این یمکن چرا وارد شده در کلمات خود مرحوم آقای آخوند نیست، ولی در کلمات بعدها شراح و بعدن در کلمات مقررین امام هم آمده. تو این ورقه‌ای که دستتون هست ببینیم، بعد از آخوند هم کسانی که به این لفظ وفادار ماندند خود امام، مرحوم آقای آجا مصطفی و مرحوم آقای بجنوردی، که مرحوم آیت الله بجنوردی این لحظه البته به صورت تسله و انتقع داره. امام دارن یمکن انتقع، ایشون دارن تسله انتقع، یعنی صلاحیت وقوع رو داره. مابقی آقاجی ها، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مابقی این لفظ رو برداشتن، این لفظ رو کار نبردن. البته ایش کدوم هم دلیل محسنی ندارن که چرا برداشتن. ببینیم مرحوم اشتهاردی در تنقیح الاصول که کتاب تغییرات امامه، تغییرات مباحث امامه، علت این بحث رو چی بیان کرده؟ علتش اینه که گفتن خب آقا ما در علم اصول گاهی بحث میکنیم به یک سری از ادله میرسیم که اینها میگیم حجت هستند. مثل چی؟ میگیم خبر واحد حجت است، قیاس حجت است نیست، خبر واحد حجت است، شهرت حجت است، اجماع حجت است. به یک سری هم از قواعدی میرسیم که اینها رو میگیم حجت نیست. اونایی که حجت هستند تقعوا فی طریق الاستنباطن، اما اونایی که حجت نیستند اونا چی؟ نمیتونیم بگیم که قواعد التی تقع، چون قیاس تقعوا فی طریق الاستنباط نیست. پس باید یه لفظی به کار ببریم که شامل بحث‌های از قیاس هم بشه، چون بالاخره قیاس رو ما در اصول ازش بحث میکنیم. لفظ قیاس رو آقایون به کار بردن، ما اضافه میکنیم بحث مفهوم لقب رو بحث میکنیم، میگیم مفهوم ندارد، یعنی مفهوم لقب حجت نیست. بعد مفهوم عدد رو بحث میکنیم، میگیم حجت نیست. شهرت روایی رو بحث میکنیم، میگیم حجت نیست. پس ما باید یه لفظی به کار ببریم که شامل مباحثی که اگر بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حجت نیستند هم بشوند. ببینیم عبارت اشتهاردی رو، مرحوم اشتهاردی رو، و قولنا یمکن ان تقع این لادخال القیاس، میخوایم قیاس رو وارد کنیم. فانه چون قیاس و ان لم یکن حجه الا ان البحث عن من المسائل الاصولیه، بحث از حجیت قیاس از مسائل اصوله. ولا یستحیل وقوع او فی طریق الاستنباط، محال نیست که اینها در طریق استنباط واقع بشن. لا یستحیل یعنی استحاله عقلی نداشته. اگر امام صادق میگم آقا قیاس حجته، خب ما نوکر امام صادق بودیم میگفتیم قیاس حجته. اگر امام صادق میفرمود آقا استحسان حجته، خب ما میگفتیم حجته. محال نبود امام جعل حجیت کرد یا نکرد. ولی استحیل وقوع او فی طریق الاستنباط، خب تا اینجاشو کار داریم، بقیه شو بعدا میبینیم. پس معلوم شد این قید رو امام برای چه آوردن. یه نکته ای رو خاطرمون باشه، یادمون باشه، امام در بحث از عوارض ذاتیه میگفتن ما علوم همشون موجبات نیستن، همش قضایای موجبه نیستن، یه سری از مسائل علم و اصول هم یا همه علوم قضایای سالبن. این حرف در اینجا با اون حرف سازگاره. امام در بحث از عوارض ذاتیه میگفتن نه، بحث از عوارض ذاتیه فقط و فقط پیرامون مسائل موجبه نباید باشه، چون علوم پیرامون مسائل سالبه حرف دارن. پس این حرف ایشون با اون حرفی که در اونجا گفتن با هم تناسب و همخوانی دار. اگر بگه ما از حالا ما الان داریم تعریف رو بررسی میکنیم، تعریف دیگه ای که بعدم هست بحث دیگه ایه. که چی؟ حالا اون میرسیم مثلا بحث نه. پس اضافه شدن موضوعاتی که اگر حجت بودن در طریق استنباط قرار میگرفتن، این فایده اینه اگر حجت بودن، میخواییم اونا رو وارد بحث بود. یه اشکالی مطرح کنیم با یه مقدمه. آقا دقت کنید تفاوت مسئله با قاعده چیه، اینو همینجا یاد بگیریم. مسئله قضیه‌ایه که هنوز ثابت نشده، اصطلاحاً بهش تصدیق نمیگن. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق یعنی نسبت اذعان به نسبت تامه، یعنی قضیه ثابت شده. من حالا از شما میپرسم زید خوبه یا بده؟ این هنوز قضیه است، مسئله است، زید خوب است یا بد است. اما اگه ثابتش کردیم مسلم شد، اون وقت میشه تصدیق. اگر ثابت شد میشه تصدیق. حالا اگه کلیه بود میگیم آقا الان ما نمیدونیم آیا دمای هوا در 100 کیلومتر بالای زمین چنده، اول یه تئوری مطرح میکنیم، میگیم دمای هوا در 100 کیلومتر بالاتر از زمین 10 درجه زیر صفر، 100 درجه زیر صفر، این میشه مسئله. بعد که ثابت شد میشه قاعده. پس قاعده عبارت است از اون قضایایی که ثابت شدن، حالا یا به صورت موجبه ثابت شدن یا به صورت سالبه. مثلا قضیه‌ای که هنوز ثابت نشده است یعنی فرق کرده اشتباه شده، قضیه‌ای که ثابت شده است اون پایین، قاعده قضیه است که ثابت شده است. تو برگاه ها اشتباه است، من دیشه همه تصدیح کرده. مسئله نه، مسئله صرفا نسبت. حالا ما اینجا که لفظه قضیه نداریم، مسئله بریم و قاعده. قضیه در قضیه در مقابل تصور، یعنی هر محمول و موضوع محمول، نه قضیه هم به این معنی. پس حالا بریم تعریف بکنیم که اگر یه مسئله مطرح شد هنوز اثباتش نکردید این مسئله است. اما بعد که ثابت شد، حالا یا گفتیم هست یا گفتیم نیست، مثلا ما میگیم جمعه تعطیل است، این میشه قاعده. شنبه ها تعطیل نیست، این میشه قاعده. چه ثابت باشه به صورت موجبه چه به صورت سالبه، این قاعده است، این مقدمه در ذهنمون باشه. حالا با توجه به این مقدمه به نظر میرسه فرمایش امام در قید یمکن تمام نیست. ما در علم اصول پیرامونه
حالا مسئله رو از قاعده درست میکنیم، نه این که مسئله یک چیزی پروشه قاعده ثابت شده مسئله ثابت نمیده، اصلا مسئله رو از قاعده ثابت میکنیم.
از نظر اصطلاحی، از نظر اصطلاحی مسئله وقتی ثابت شد میشه قاعده. حالا بذاریم بریم جلو. نیا کنید آقا، ما در علم و اصول اینجا اشکالیست که خدمت حضرت امام عرض میکنیم. ما در علم و اصول پیرامون موضوعاتی بحث میکنیم، قیاس و خبر واحد، نتایجی هم میگیریم. گاهی اوقات این نتایج موجبن، گاهی اوقات این نتایج سالبن. مثلا گاهی میگیم قیاس حجت نیست، گاهی اوقات میگیم چی؟ خبر واحد حجت هست. حال اگه گفتیم آقا که علم اصول قواعدی است که ممکن است در طریق استنباط واقع شوند و ممکن است واقع نشوند، خوب به این جمله من توجه کنید. آره بلش کن میکروفون کار نکنه، خود بنده میکروفون این بذاره توجه کنید. اگه گفتیم علم اصول قواعدی است که ممکن است در طریق استنباط واقع شوند، ممکن است در طریق استنباط واقع نشوند، این جمله رو خوب توجه کنید. این حرف امام دیگه، فرمایش امام این بود. حالا واقعا قیاس حجت نیست یه همچین قاعده ایه؟ میتونید بگید قیاس قاعده است که ممکن است در علم اصول واقع شود، ممکن است در علم اصول واقع نشود؟ این هر رو بخونیم مطلبشو خوب توجه کنید. ما میگوییم در علم اصول پیرامون موضوعاتی بحث میکنیم و نتایجی را میگیریم که گاه به صورت موجبه است. از وقتی که زدیم اشکال و گاه به صورت سالبه است، مثل قیاس حجت است، و هر دو اینها هم قواعدن. چرا؟ چون ثابت شدن. ولی تنها قضایای موجبه میتوانند در طریق استنباط واقع شوند. چرا که از قضایای سالبه حکم شرعی استفاده نمیشه. شما به وسیله قیاس حکم شرعی استفاده نمی کنید، شما به وسیله استحسان حکم شرعی استفاده نمی کنید. حال اگر گفتیم نه مقدمه شم نیست، مقدمه نیست، شما از قیاس حجت نیست چه مقدمیتی داره؟ حالا پایدهشو میگی. ولی هیچ حکم شرعی از قضایای سالم استفاده نمیشه. از قیاس حجت نیست ما هیچ حکمی در نمیاریم. حال اینو میگم دارم هر رو میخونم برای این که ندیدم جایی گفته باشن، توجه کنیم. حال اگر گفتیم قواعدی که ممکن است در طریق استنباط واقع شوند و ممکن است واقع نشوند، این تعریف یمکنو اینه دیگه، مراد امام از یمکنو، این جمله باز هم شامل قضایای سالبه نمیشه. چرا که قضایای سالبه امکان آن را ندارند که در طریق استنباط واقع شوند. حضرت امام خواستن با قید یمکنو قیاس رو بیارن داخل. چجوری با قید یمکنو قیاس میاد؟ آیا قیاس یمکنن تقفی طریق استنباد؟ نه، قیاس لا یمکن. پس اگر چه مراد امام آن است که مراد امام اینه علم اصول مجموع قواعدی است که اگر موجبه بودن در طریق استنباد واقع می شدن و اگر سالبه بودند در صورتی که آنها را موجب فرض می کردیم در طریق استنباد واقع می شدن. بدونید مراد امام چیه؟ مراد امام اینه میگن آقا علم و اصول قواعدی است که اگه موجبه مثل خبر واحد و حجتون اینا در طریق استنباد، اما اگه سالبه مثل قیاس و حجت نیست، اون وقت اگر موجب فرضشون بکنیم حالا در طریق استنباد واقع میشه. اگر چه مراد امام این است ولی لفظ ممکنه یمکنه این مطلب را نمیرسانه و چون این از لفظ تسلحه در تعریف مرحوم بجنوردی به خاطر اینکه قاعده چیزیه که ثابت شده دیگه، یا موجب است یا سالبه، تغییر پذیر نیست. باید بگید قاعده یعنی قیاس حجت نیست. این در ممکنن تقطی طریق استنباد؟ نه، قیاس حجت نیست، هیچ وقت در طریق استنباد واقع نمیشه، بل استحاله، به ضروره. نه اصلا قاعده با مسئله فرق میکنه. یه وقت شما ناکنید دقت کنید، من میخوام مطلب خوب متوجه شید. نه الان دارید میگید القواعد التی، صفت قاعده گرفتید اینو. جمله رو ببینید، جمله این القواعد التی قیاس یمکنن یا قطعی طریق استنباد، اما قیاس حجت نیست لا یمکن. فرقش اینجاست. اگه گفتید قیاس بله قیاس یمکنن یا قطعی طریق استنباد، اما سخن ما درباره قیاس نیست، درباره قیاس حجت نیست، در اون جمله است. اینو توجه کنیم.
حتی اگر سالبه شما بیاره تو هیچ قیاس شرعی ما قضای سالبه نداریم،
در هیچ قیاس شرعی قضایای سالبه نداریم. حالا میرسیم میگیم،
حالا میگیم ها این مفاد قیاس است و قیاس حجت نیست.
خب
این حجت نیست،
نه خیر این حجت نیست، نیست ازدواج همینجا میدونن این حجت نیست، یعنی این رو به وسیله قیاس نمیشه مقابل وسیله خبر واحد بشه. چطور محکم میگید نیست مقابل خبر واحد بگه هست؟ نتیجه حرفتون اینه که قیاس نمیتونه اینو ثابت بکنه. ما قبول داریم این که حکم شرعی نیست، این عدم الحکم. دارید میگید اینجا به وسیله قیاس حکم ثابت نشد، خب ما قبول داریم، اما حکم ثابت نشد ممکن خبر واحد ثابت کنه، ممکن بعدا اجماع ثابت کنه. به وسیله عدم حجیت قیاس نمیدونید دست بزنید رو قرآن بگید قطعا این واجب نیست، چرا دلیل دیگه ای باشه؟ توجه کنیم، توجه کنیم یه لحظه،
معارض باشه، معارض
نداره، ولی اونجا میاد حکم ثابت میکنه بعد معارض میاد ورش میداره. اما دقت کنیم اونی که یمکن و لا یمکن داره موضوعه، یعنی قیاس، نه قاعده. قاعده که عبارت باشه از قیاس حجت نیست، این قاعده لا یمکن ان تقفی طریق الاستنباط. به زنگاه نکته رو خیلی دارم میخواد توجه کنید، چون ندیدم جایی کسی بگه داریم بحثش میکنیم که بماسته ماسی. خب پس جنبندی این که شیرازی هم اینه میگن ها؟ خب کلانتر هم شیرازی بوده دیگه، آج ابراهیم خان کلانتر صدر اعظم آغاز قاجاریه. خب توجه کنیم، پس جنبندی کنیم. آه اساساً ما میگیم یک علم مجموعه از قضایای موجب است، یا به تعبیر صحیح یک علم مجموعه از قواعد موجب است. قواعد سالبه درون علم نیستند. آیا واقعا حالا مثال براتون بزنم، از رسالی میری پزشکی، قرار میذارید که گیاهان دارویی رو یه جا جمع بکنید، خوب به حرف من خوب به مثال توجه کنید، شما برای اینکه 10 تا گیاه دارویی به دست بیاری 500 تا گیاه رو بررسی میکنی، میگی این گیاه اول دارویی نیست، آیا این دارویی نیست؟ این گیاه برمیداری تو گیاهان دارویی جمع میکنی؟ نه، ما برای اینکه به 10 گیاه دارویی برسیم 1000 گیاه رو بررسی میکنیم. اینها بررسی هایی است، به تعبیر امروزی ها فرایندی است، کارهایی است که ما انجام میدیم برای اینکه به نتایج دارویی برسیم. شما برای اینکه به یه نتیجه برسی 500 تا راه میری، 499 تاش غلطه، یکی درسته. آیا اون 499 تا هم جز علمه؟ نخیر، اونها بررسی هایی است که علم به وسیلش پدید میاد. در نتیجه این جنبندی رو بخونیم، به نظر میرسد علوم مجموعه ای از قواعد موجبه است و قضایای سالبه در واحد اعتباری که علم نامیده میشود دخیل نیستند، اصلا نیستند. حالا یه ذره تکست نفسی کرد، به عبارت دیگر علم واحد اعتباری است که از مجموعه ای از قضایای موجبه ساخته شده است، هرچند در فرایند اثبات این قضایای موجبه، یعنی برای اینا که به این موجبه ها برسید بحث های مختلفی شکل می گیرد و برای رسیدن به قضیه موجبه ممکن است قضایای سالبه ای نیز به دست آید. ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم گیاه دارویی چیه، 100 تا گیاه هم معلوم میشه که دارویی نیست، ولی این قضایای سالبه در علم داخل نمیشوند. به عبارت دیگر علم مجموعه ای از قواعد موجبه است، ولی بحث پیرامون اثبات علم گاه به قضایای سالبه منتهی میشوند. پس تلخصم که قید یمکنو در تعریف امام، پس احتیاجی به قید یمکن در تعریف علم و اصول نداری. اگر البته کسی اصرار بکنه که قضای سالبه رو هم باید داخل علم بکنیم، ما بعدا تو تعریف نهایی که از علم و اصول میدیم جوری تعریف بکنیم که قضای سالبه هم وارد بشن. اما جنبندی نهایی توجه ویژه است امروز به این بحث که آقا القیاس لیس به حجتن نمیتواند در طریق قیاس در طریق استنباط فقهی قرار بگیره. فردا پیرامون لفظ کبرا انشالله بحث